أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. این آیت داشتید که این نوع سوره ها که با یه اشارات خاصی شروع میشه تا آخر تو همون فضای اشارات حرفاش رو میزنه. خودمون باید مواظب باشیم که فضای سوره را تغییر ندیم. مثلا خود قرآن ببینین، قرآن ذکرون للعالمینه، خب ذکر اسمش روشه دیگه، میخواد که یه نوع هوشیاری به ما بده، نمیخواد که یه اطلاعاتی به ما بده که خب معلومه هوشیاری بدون اطلاعات نمیشه. یه وقت به ما میگن آقا در این مسیر که میری یه شیر درنده‌ای هست که باید مواظب باشید. خب اطلاعات به ما دادن، اما اطلاعات دادن برای اینکه در این مسیر هوشیاران جلو بریم. گاهی حواسمون پرت میشه. قرآن که ذکرون للعالمینه تبدیلش میکنیم به اطلاعات. غلط که نیست که اگه کسی به ما بگه آقا اطلاع پیدا کن که یه شیری در مسیر تو هست، او که غلط نگفته، ولی اینا به ما گفت تا در مسیری که میخوایم بریم با نحوه خاصی این حرکت رو انجام بدیم. حالا تازه این یه مثاله، مثال که مهم نیست. در همین رابطه ما پس در کتاب الهی که ذکرون للعالمینه گاهی یه اشاراتی میشه که تازه خیلی مسئله رو به یه معنا دور درس رس میکنه، به یه معنا بسیار نزدیک میکنه. باز مثال میزنم، ایش کدوم از این مثال ها استاندارد نی. ببینید ما الان همو میبینیم، یعنی من شما رو راحت میبینم، شما من راحت میبینید، اما نوری که بین من و شما جاریست که موجب میشه که ما همه ببینیم رو نمیبینیم. در صورت که این نور که نزدیکتره ولی پیدا نیست. یه عجیبیه و گاهی اون چیزایی که در نهایت نزدیکیان یا من هو اختفا لفرط نوره، به قول جناب ملا هادی سبزواری، گده خدایی که از بس که شدیدن نورانیتت همه جا هست مخفی هستی. حالا دوباره پس چیزی که تعلیمی است بدانی به ظاهر خیلی نزدیک است، ولی ذکر چیزی که جنسش ذکر است اتفاقا نزدیکتر است ولی غیر قابل دسترسه. چیزی که اشاره است که در دل ذکر هست به ظاهر خیلی غیر قابل دسترسه ولی از اون طرف هم بسیار نزدیکه. بشر نیاز دارد که با حقایق از افق اشارات رابطه برقرار کنه. قرآن رو باید بخوانید بدانید. پس نیاز داریم ما کلام خدا را دانا بشیم بهش. خب الحمدلله. بعد مرحله دوم اینه که تو دل این کتاب خدا که به ما آگاهی میده، وجه ذکری این کتاب را مد نظر قرار بدیم. ما اینجا حیفه که به خودمون ظلم بعضن کردیم، در فضای ذکر قرآنی خودمون را قرار نمیدیم. چرا؟ به همین جهت که به چیزهای نزدیکی که دور است بیشتر اونس داریم نسبت به چیزهایی که دور است که بیشتر نزدیک است. داره مثال نور رو، بله؟ مثل نور؟ نور الان، نور که به من شما نزدیکتر است تا من شما به هم دیگه. حالا تا اینجا رو با من همراهی میتونید بکنید. پس تا اینجا مشخص شد که قرآن حرفایی برای ما داره که نزدیکتر از اون چیزی است که به ظاهر از الفاظ میفهمیم. الفاظ رو میفهمیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، خب میفهمیم. ولی این همه قرآن نیست، این اول قدم ارتباط به قرآن است. خب باید بدونیم، و قرآن ندونیم چی میگه هنر نکردیم. مرحله بعدی همین مثال، هر آیه، حالا مثالمون تو سوره الحاق است. حالا یه مرحله بعدی اینه که خب این قرآن مگه ذکر نیست؟ خب ذکر یعنی اینکه ما علاوه بر اینکه بدانیم، به یک حضور برسیم. دوباره ببینید، اگه من شما رو ببینم ولی متوجه نباشم که یه نور این وسطه که من شما رو میبینم، در حضور نیستم. این یه چیز اضافه میخواد. یکی میگه خب کنور، اگه کسی بخواد بگه کنور، هیچ کی نمیتونه بگه بفرمای این نور. میگه ما نور نمیبینیم، ما یه آقا رو میبینیم. اینجا یه مرحله از حضور هست. خود قرآن فرمود که ذکرون للعالمینه. اینجاست که میگن باید یه قدم اومد جلوتر، یک نوع بودن دیگری را باید در خودمون دنبال کنیم. به خصوص امروز، حالا عرایزی خواهم داشت، امروز تو این زمانه ما ظرفیت و طلب و نیاز بیشتری داریم که چهره های عمیق تر و دقیق تر قرآن را با خودمون مرتبط کنیم، یا خودمون را با قرآن مرتبط کنیم. اینجاست که دوباره حساس باشیم ببینیم میشه رابطه‌ای با قرآن پیدا کنیم که ذکر بودنش رو حس کنیم. دوباره عنایت بفرمایید، آیا میشه من در رابطه با شما متوجه نوری بشم که منجر شده است من شما رو ببینم؟ بستگی دارد که خودمون رو در این نحوه از توجه هم حاضر کنیم. این تا اینجا. حالا یه بحثی دیگه هست که یه وقت تذکر است، میشه که خودمون رو در تذکر قرآن حاضر کنیم. مثلا مکرر میفرماد که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. تذکر به ما که چرا رهبری اینقدر محکم نسبت به راهی که حضرت امام جلوشون گذاشتن ایستادن. این همه دشمن حیله میکنه ولی محکم ایستادن. خب این تذکر قرآنی به قلبشون هست که نه، خدا دفاع میکنه از راهی که خودمون هم نمیدونیم. صد بارم این تجربه رو کردیم. این تا اینجا. اینجا قرآن به ما تذکر میده که حواست باشه، به ایستی نتیجه میگیری. نمیگن تذکر. خب واقعا توحید یعنی همین، من و شما توحیدمون کمکمون میکنه که بدونیم نه، ظاهر قضیه کافی نیست. تذکر به امریست که ظاهر نیست. ببینید، من و شما نسبت به هم ظاهریم، حاضر به معنای هم یافتن یه بحثه، اما یه وقت تذکر است، یعنی حاضر میشیم. ما در آیه مثلا ان الله یدافع عن الذین آمنوا حاضر میشیم در یک سنت که نه مطمئنیم که این راه نتیجه میده. این تا اینجا. اما یه وقته که یعنی از یه موضوعی اصلا اشاره ها میبینیم. یه مثال میزنم، بهتر از همه قرآنه، اما مثال اون جریانی که اون پاسدار اول انقلاب رفته بودن فهمیده بودن خونه یک سرهنگی از رژیم شاه مشروب سازی با راه انداخته است، یه کارخونه مشروب سازی هست توی خاطرات حضرت ما. بعد اینا میرن که این تو میرن بله به ما خبر بهشون دادم، نه راست میگن، یک دم دستگاهی درست که مشروب سازی میکن. خب اینا میرن دم دستگاه رو جرد میکنند، میان بیان بیرون سگ اون صاحب خونه نمیذاره، هرچی اینا میدن بیان دم در، این یه پارس میکرده، مجبور میکند که این پاسدارا برن تو زیر زمین. اینقدر تقریبش میکنه که میرن تو زیر زمین، میبینن چه اسلحه خونه ای اینجا گذاشته است این مرتکه، برای اینکه بعد یه تروری در تهران را مندازه. خب خبرشه که به امام دن این نکته، امام میگن این اشاره به آن است که این انقلاب دفاع خدایی داره. سگه مأمور بود که شما را بفرسته توی زیر زمین که اولا خونسا بشه این تروری که این میخواد توی تهران را بندازه، از اون مهمتر به شما بگه که محکم واسید، خدا پشت دونه. اینا دیگه بهش میگن چی؟ اشاره. حالا تازه مثال من خیلی مهمه، همه این مقدماتو گفتم برای این نوع سوره ها که چرا یه مرتبه میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم الحاق. دیدین چه تکرار بحثای قبلیه، ولی یه چیزی من حس میکنم هنوز مونده است برای گفتن. ربط بین اولا آیات یک و دو با آیه سه، در آیه اول فرمود الحاق، آن حقیقت غیر قابل تردید. چطور شد؟ الحاق، حق، حق قوانیش دیگه، آن حقیقت غیر قابل، دوباره ملحاق، دوباره ما را با چی رو برو کرد؟ حقیقت غیر قابل تردید. چیکار کنیم؟ به چی فکر کنیم؟ منتظر چی باشیم؟ بعد آیه سه که جلسه دوم این سوره یه مقدار بیشتر روی این آیه سه ما اونجا عرایض داشتیم، بعد به پیغمبر خدا بگه که تو چی میتونی از الحاق درج کنی؟ یعنی مسئله منتظر موندن است، نه اطلاع داشتن. الحاق، اشاره به چیزی داریم میکنیم، نداریم برای تو اطلاعاتی می آوریم و موعد رای کمل حق. حالا این تا اینجا عجیبش آیه 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 است. یه مرتبه شروع کرد این آیه بلدی دار، ربط بین آیه اول و دوم با آیات بعدی، ربط بین آیه سوم با آیات بعدی. اینا هنره، اینجا ما نیاز به اینا داریم. امروز بشر نیاز به حضور در اشارات قرآن دارد، تعلیم قرآن همیشه نیاز داریم، تذکر قرآن همیشه نیاز داریم. گاهی اینقدر شرایط سخت است و ظلمات زیاد است که اگر نور اشارات قرآن به مددمون نیاید، چه بسیار افراد مذهبی مؤمن اصل اهل اخلاق و دیانت که اصلا ولایت فقیه ها نمیفهمن. من میشناسم، شما میشناسید، تعجب هم میکنه چرا همچینه. اینا متوجه عمق ظلمات آخر الزمان نیستن تا متوجه باشند خبری در راه هست و اشاراتی برای اون خبر هست. خودتون هم قبول دارید ما هرچه به آخر الزمان نزدیک بشیم عظمت قرآن و نور قرآن بیشتر خودش نشون میده، طبیعی هم هست. ائمه را ول کنید، ائمه مال همه بشریتن، اما بقیه مردم هرچه بیشتر در زمان حاضر بشن بیشتر متوجه عظمت قرآن میشن. یه صلوات بفرست. یه مرتبه دیدین بعد اومد گفت، بعد اومد جریان قوم حضرت صالح یعنی ثمود و قوم حضرت هود یعنی عاد رو و بعدم جریان فرعون رو آورد. ربط اینا خیلی مهمه. الحاق یعنی میخوایی ببینی میدان حضور اونچه که در پیش است چیست، ببین چی شد جریان هلاکت قوم عاد و ثمود. نه یعنی یه خبری در عالم هست و اون چیه؟ قضیه نسیم وز نسیم سراسر وزیدن طوفانی که ملت‌هایی که مقابل توحیدند رو زیر رو میکنه. خب اینجاست که میگن نگاه تاریخی میخوایم نه اطلاعات تاریخی. اتفاقا یکی از چیزایی که امروز به حمدالله داره در جامعه ما شک میگیره نگاه تاریخی است. ما را متهم میکنن، میگن مذهبی ها نگاه تاریخی ندارن. تا حدی هم راست میگن. یعنی چی؟ یعنی واقعا مثال سادش دفاع مقدس یک حادثه بود یا یه رخداد بود؟ ما میگیم یه رخداد بود، رخی از نور حضرت حق در این آینه به نمایش آمد. بعد دیدین که یعنی دیگه ایناش مهم نیست. من هنوز اونچه که حس میکنم نیاز رفقا درش حاضر بشن، نسبت بین اشارات الحاق و صحنه هایی که جلوتون آورد، عاد آورد، ثمود آورد، بعد دیدین فرعون رو آورد، بعد این در جبهه حضور حقیقت الحاق که میوزد بر ملت های کافر منکر، و بعد در آیه 11 جریان نسیم نورانی الحاق را آورد که چطوری یاران حضرت نوح علیه السلام را ببین میگه چی، انا لما تقل ما احملناکم فی الجاریه. تکرار بحثای قبلی است. اون چه من هنوز درش هستم فضای سور است. فرماد که ما بودیم که شما را در حیات توحیدیدون از مقابل اون طغیانی که اون آب کرده اون طوفان نجات دادیم. ما بعدش هم فرمود که این رو همه را ببین، تکرار خیلی زیادی شد اما دلم میخواد بازم فکر کنی چرا یه مرتبه گفت لنجعلها لکم تذکره. من نظرمش که هنوز ما در فضای تذکره نسبت به اشارات قرآن حاضر نشده. اگه حاضر بشیم بسیار نیروهای مذهبی که بعضن همدیگه را قبول ندارن کنار هم قرار میگیره. ببین من فهم خودم را میگم، شما فهم خودتون. خب فهم شما حتما غیر فهم منه، اما اینکه یه نوری تو این اتاق هست، ببینید شما غیر این آقایی، این آقا غیر این خواهر است. در درک اولیه کثرت هست، مفاهیم میگن، مفاهیم کثیره، اما حقیقتم کثیره است یا حقیقت در عین جلوات مختلف یک حقیقت است؟ مثلا نور، مثلا باز ببینید نور به شما بخوره شما را نشون میده، به این آقا بخوره این آقا را نشون میده، اما نور در نورانیتش که کثیر نیست که. ما پدر الان با پسر متفاوت است، دختر با مادر متفاوت فکر میکنم، هر کدوم هم فکر دارن. اگر خواستید اون یگانگی که شدیداً همدیگه را درک میکنیم حاضر بشه، باید از مقام آداب دینی و مفاهیم دینی یه درجه بیان بالاتر. نه آداب دینی را ترک میکنیم نه مفاهیم دینی، اما یه جای دیگه باید باشی. باز فکر را ادامه بدم. ببینید شما گاهی کار خوبی میکنید که مواظبید مستحبات رو انجام بدید، مستحباتی که باید انجام داد. ایشون هم کار خوبی میکنه که مستحبات انجام میده، اما در کدوم فضا؟ در فضایی که نور ذکر للعالمین را حس کنیم، یا در فضایی که اعمالمون رو انجام بدیم ثواب ببریم؟ اگه اعمالمون رو انجام بدیم ثواب ببریم، ثواب میبریم، اما دوگانگیمون هم حفظ میشه. من نمازی خودم رو خوندم برای بهشت، شما هم نمازی خودت رو خوندیم برای بهشت، کاری بعدی هم نکردیم. اما یه جا هنو نیستیم. کجا نیستیم؟ این که عجب آقا یه نور عالم رو گرفته است، ما عبادات میکنیم که در اون نور حاضر بشیم، وقت دیگه من و شما و ایشون هممون در یه نور همو میبینیم. بچه های شب حمله جبهه نمونه ساخه، هر روز اگه نگاه کنیم شب حمله است و هر روز دشمن کافر جلوی ماست و هر روز هم ما برای شهادت باید در صحنه باشیم، جای دیگه ما نداریم بریم که. ولی دیدین که اون کتاب عزیز القدر جشن حنابندانا مثلا بخونین، اصلا چطوری بچه ها قربونی هم میرن شبای حمله با اون شکل عجیب و غریبش. مثال اینا. برای همین ببین چرا به شما، حالا من دوباره برگشتم این آیه را گفتم، بابا این قضیه ای را خدا داره میگه لنجعلها لکم تذکره، شما باید از طریق این دینداری به یک شعور نورانی برسید. وقت در شعور نورانی اون چه به ظاهر دورتر است و در حقیقت نزدیکتر است رو درش قرار میگیرید. نور گفتیم که به یه اعتبار به ما نزدیکتر است، به یه اعتبار هم اصلا نیستش، در دور دست است، چون که شما را من بهتر میتونم ببینم تا نورا. چی کار کنیم که مقاممون نسبت به آیات قرآن مقام تذکره بشه؟ روی کردمون را روی کرده تذکریابی بگیریم. شما دوباره دقت کنید، دوباره سوالم هم اگه از من بپرسید که این تو که میگوی این نور تو این اتاق کنور، من نمیتونم در جواب شما مناسب سوال شما جواب شما رو بدم، چون ببینین شما سوالتون از کنور چیه؟ این که همینطور که این لیوانو میبینم نورم به من نشون بده، بنده بکشم خودم و جواب شما را در ساحت سوال شما نمیتونم بدم. اما یه کار دیگه میتونم بکنم، این که بیام افق سوال رو عوض کنم که بگم ببین این که من خودت رو میبینی باید چیزی وسط باشد که دیدنی نیست ولی هست. ببین راحت با هم هم راهی میکنیم، اما میخوام نتیجه انشاءالله بگیریم. شما اگه بپرسید که این که آیه گفت است لنجعلها لکم تذکره، این تذکره یعنی چی؟ یعنی این که شما بنا رو بگذارید در دل انگور می را ببینید، در دل انگور می را دیدن. یه عده انگور میبینن یه عده می میبینن. حالا خب ما باید در صحنه ها اون چیزی که همه این صحنه ها را به وجود آورده است ولی نیست اون پیداتر است، یعنی این که نظام شاهنشاهی سرنگون شد با نور اراده مقلب القلوبی که حضرت امام فرمان قلبها را خدا متحول کرد، این همه صحنه را پر کرده است، ظاهرن هم پیدا نیست. ببینید مثال چاره‌ای نداریم. خب میگوی مثال قبول کردم، نه من میخوام آیه را بیشتر درش حاضر باشید. آیا ما چه کار کنیم که در نسبت با این صحنه ها یه هوشیاری که همه صحنه ها را فرا گرفته است ولی پیدا نیست نصیبمون بشه؟ میخواین الان مثال امروزی میزنم. داشتم مثلا بعضی این کلیپ ها رو نگاه میکردم، دیدم بنده خدا یه عمری زحمت کشیده است، دلش هم میخواست خوب باشه، اما حالا سوالش نیست که آقا چرا دبی بهتر از ماست، وضع دبی بهتر از ماست، پس چرا همچی شده؟ آخه ببین این یه نوع سقوطه. با این همه نورانیتی که یه به قول حضرت آقا حفظه الله میفرماد این انقلاب جوانها شهدا داده است، این انقلاب قیمتی تر از این حرف هاست. خدا نگذرد، تعبیر خدا نگذرد حضرت آقا رو ببینید، میفرماد خدا نگذرد از کسانی که حقانیت این انقلاب را ادا نمی کنند. من کاری به اینا ندارم، من میگم چرا من بیدار نشم؟ چی شد که این بیچاره الان میگه چرا دبی وضعش بهتر از ماست؟ اینجا برای من یه تذکر است که من خودم رو بپرسم چه راهیست. این راهی که طرف نورانیت این نظام را، ولایت الهیه این نظام را، این که یه ملتی هستیم که حریتمون را داریم، دینمون در صحنه زندگیمونه، دینمون را براش تکلیف معلوم نمی کنن دشمنان. شما الان می دونید که به قول جان لاک میگه که البته دین خوب است ولی سیاست مداران باید تکلیف دیندارا رو معلوم کنه. شما اینا ساده میگیرید؟ من اگه اینجور باشه به قرآن قسم دق کنم و در جا بمیرم برام خیلی شیرین تر است که دینی که باید تکلیف من رو معلوم کنه کسی باشه تکلیف دین من رو تعیین کنه. اینا ساده میگیری؟ آدم واقعا دق کنه بمیرد خیلی بهتره. ما اصلا میگم ما کجا هستیم؟ تازه مثال من نمیخوام روی مثال بمونیم، میخوام بگم چمون میشه که از صحنه هایی که باش روبرو میشیم اون هوشیاری ها نمیبینیم، منارای دبی ها میبینیم، بعدم امین بنده خدا میگه که خب ما به نابود حلبی آبادی نداشته باشیم، حالا داریم، اونا منار دارن، پس معلوم است ما به جای نرسیدیم. نخیر ما بدکاری کردیم حلب آبادی داریم، چیه است حلبی آبادی، کوتاهی کردیم. اما اصل قضیه اینه که ما تو همین مسیر باید این مشکلات رو رفع کنیم یا باید بریم دبی بشیم. اونا که ذلت و خاری و بدبختی و فرو مایگی نصیبشون شده است. اینجاست که این مثال بود، من خستتون میکنم برای اینکه خودتون میدونید باید یه جای دیگه حاضر بشید. این یه جای دیگه حاضر بشید را این آیه میگه. و حالا بعدش که خوشا به حال اونا، خوشا به حال حالا ائمه جا خودش، خوشا به حال امام، خوشا به حال رهبری که تعیه ها اوزنون واعیه. من مصداق امروزیه این که این قضیه را، این قضیه الحاقه را، این صحنه هایی که الحاقه، این اشارات الحاقه که فراتر از حتی تذکره است یا بگو باطن تذکیه است، اینا را خوب میابن. تعیه ها اذنون وایه بلدین دیگه، یعنی گوش های شنوا میگیرن مطلب ها، دیگه شخصیتشون میشه. حالا ما را رهبری تذکر میدن و ما هم به لطف الهی استفاده میکنیم. ایشون میفرمان که آقا امیدوار باشید به آینده، خب ما استفاده میکنیم. اما بعضیا دیگه جانشون فرا گرفته شده است که حرکت توحیدی نتیجه داره. حالا همه این مقدمات برای چی بود؟ برای اینکه قضیه همچنان ادامه دارد. دیدید با الحاقه یه مرتبه نسیمی طوفانی شد اون چه بر سمود و عاد و فرعونیان پیش اومد. دیدید در همون الحاقه اون حقیقت تردید ناپذیر که فقط میتوان به آن اشاره کرد می آید و می نمایاند خود را و می شود اون چه که شد. و طوفان نوح وسیله ایست که تازه یاران نوح علیه السلام از اون طغیان آزاد شود. تعیه ها ازنون واهیه واهیق. بعد حالا تکرار بحث اون هفته، فعضا نفخ فسور نفختون واحده. خوشا به حال اونایی که، خوشا حالا به پیغمبر و آل پیامبر صلوات الله علیه. که وقتی این آیه را شنیدند و قلبشون تصدیق کرد تا کجاها رفتن. فعضا نفخ فسور نفختن واحده. میگه حالا که هستی، در همین جا که هستی و دیدی سرنوشت عاد و ثمود را و دیدی نتایج جبهه های حق در مقابل باطل، پس برو به یه نهایتی از این الحاقه نظر کن که یه مرتبه یه نفخه ای. فعضا نفخ فسور در سور دمیده می شود با نه نفخه ای و جهانی ظهور می کند که جهان جهان هاست. هنوز تو اینجا مونده، اما آیه 13 را یه مرتبه کجا جای این آیه را پیدا می کنی؟ اگر همه آیات قبل را داشته باشید، حالا میگه که حالا کجا واسدی؟ حالا اینجا که واسدی، افقی را جلو خودت بگشای که پیش می آید و پیش می آید که نفخه واحدهی در سور دمیده می شود. به هر معنا که بگیرید، به همین معنایی که یک دمیست در موتنی که چی؟ و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتن واحد. خیلی حرف دیگه وقت توش خوابیده. یک نسیم است، یک سروش است، یک نفخ است، تمام جهان جهان دیگری می شود. خب ممکن است بگون چه ربطی به ما داره؟ اتفاقا اگر در اینجا آنجا باشی فایده داره، وگر نه فردا آنجا باشی هیچ فایده ای نداره. این جهان آنجا جهان شدن عشق است، سر پیری جوان شدن عشق است. من الان خودم را در اون وقتی که این روزی ببینم و این بدنم رو میذارم زمین، قشنگ جوان بشاش خوشگل فعال همه جا هستم، حالا اگه اونجا باشم فایده داره؟ بعد که مردم و حضرت عزرائیل عزیز دلم اومده زور زوره که ما رو بردون دنیا، که خیلی کیف نداره، اونم کیف داره. آقا همین حالا شما اگه شما با این بدنتون خب نمیتونید بپرید، نمیتونید همه جا باشید، بالاخره سیطره جسم مادی خصوصیات ماده رو دارد، مکان و زمان مندی. شما نه همه جا نیستید، همه جا نیستید، نه در زمان نه در مکان. حالا شما حساب کنید الان نمیشه همه جا باشید. تو عرایز سوره وصل والعصر گفتم به خدا میشه او روز الان نمیدونم، شاید ادعام کردم بی خود کردم، گفتم من همه حالا خودم در آمریکا و اروپا و آفریقا همه جا حاضر میبینم. اما از جنس اون که تو خیابون داره میره یا از جنس روحی که اون عالمو گرفته؟ نخه اون بگه آخه تو اگه تو آمریکا بگونم ماشینه که مثلا سر چهارراه فلان جا هست شمارش چنده چه میدونم چنده، من بیکارم مگه اینجوری اونجا حاضر باشم؟ این که در جهانی میشه حاضر بود ماوراء این کسرت ها، یه حضوریست خودش. این دروغ که نیست که میشه این را پیش خودتون داشته باشید. میگه که ببین این سیری که پیش اومد با نور الحاقه کارو به کجا رسون؟ کارو به جای رسون که شما الان حاضر میشی در اون چیزی که در پیش است. حالا رسیدیم، دلم میخواد اگه برسم این زننتو همه این انی زننتو انی ملاقن حسابیت چقدر حرف داره. حالا ببینیم چی میشه، حالا تون میریم جلو شاید دوباره برگردیم. حالا خدمت آیت الله حسنزاده بودیم، صوتش نگوش میدادم، خودم خدمت شد مصباح الانس فناری یا درس میدادم، تو ذهنم هست 16 جلسه یه سطر درس دادم. بعد خندیدن گفتن یه طلبه اومده میگه حاج آقا اگر میشه یه پیش مطالعه بکنید که دوباره حرفا قبلی ها نزنید. حالا شما باید یقیب تو دلتو بگه بابا برو جلو، هر روز که کشتمون روی آیه. نه، کشتن تو کار نیست، هنوز نشده است. چی شد که یه مرتبه شما اکنون در حضوری قرار میگیرید که به شما میگه فاذا نفخ فی الصور نفختن واحده، نفختون واحده، بعد داره خبر میده از چیزی که درش حاضر میشید که بله بگو برداشته میشود زمین و آسمان ها با یک تکانی. من هنوز تو این قضیه هستم، این تکان را شما در خودتون حس نمی کنید که پیش نمیاد که یه مرتبه ببینید ساحتتون تغییر کرد، انگار یه جای دیگه هم میشه حاضر شد. اگر با انقلاب اسلامی ما در جای دیگه حاضر نشیم ضرر کردیم. ما بگو چرا نمیگوی اسلام؟ برای اینکه اسلام اصله. حضرت آقا فرمودن امروز نصرت به انقلاب اسلامی نصرت به اسلام است. یقینا این طوریست، من کاری به اینا ندارم. امروز شما میبینید که انگار همه چیز، این کوها با این گردن کلفتی، بگو مثلا ماهواراشون، این همه فتنه، این همه دور، ببین چقدر خوشحالن. گاهی میگم چی اینا خوشحال بودن که وای دروغ هم گفتن که آقا همه چی دولت اصلا نون گرون کرده، حالا بیچاره نون فردشت میخواد یه جور دیگه تغییر بده. شو دروغ پشت دروغ اینا هم یه دی صادر هم کشوندن تو خیابون. بالاخره مشکلات هم که داریم، کسی که منکره این مشکلاتی، ولی چی خوشحال بودن که نه خیلی دیگه تمام شد. حالا که نتونستیم با بنزین رژیم رو سرنگون کنیم، با این گرونی ها سرنگون میکنیم، حالا بیچاره توش موندن که حالا پس چرا نشد. هر روز یه جوری یه تحریک هایی میکنن، ما اینها را کوهایی میبینیم که سراب شدن. کل مگه کم رسانه شوخی نیست؟ آقا فرمودن تاریخ دیکتاتوری رسانه است. واقعا رسانه قدرتمنده، ولی چیز عجیبیه که با این همه نیرو و انرژی و امیدواری، یه دو سالی که تمام تلاششون روی این کرونا بود، این نارو یادتون میخوام بیارم، اون روزای اول حرفشون این بود که قاتل ملت ایران اسم آقا را میبردن، که چرا گفتن از آمریکا مثلا واکسن نه، یک قوقایی بپا کردن. حالا خودشون سر به زیر شدن یا نشدن؟ خب یعنی حملت الارض والجبال، یعنی همه میدانها برباد میره با یه تکان. ما تو این فضا حاضرین، وقت اون نهایت نهایتها که نفخه نهاییست برا ما همچنان در صحنه است به صورتهای مختلف. وقت انشاءالله آیه رو که داشتیم اون جلسه فیام ازن و قتل واقع، خیلی چیز عجیبی. دیروزم اون جلسه هم عرض کردم دیده گر بینا بود، هر روز روز محشر است. هر روز آقا این از حیف شماست، حیف منه که نبینیم همواره اون چه بناس واقع شود که باطن باطن هاست هر روز واقع میشه. معلومه این واقعه ها یه واقعه نهایی دارد، مثل اسماء الهی است. شما اسم حیا که ببینی، اسم قیوم که میبینی، به چی میرسید؟ به هو. قل هو هو الله، الله یعنی حی قیوم، اما هو هو داره دیگه، یعنی میرسید به یه جایی که عجب نهایت نهایت هاست. ولی در هر صحنه‌ای در دل انگور می را دیدند. یعنی ما از هر صحنه واقع شده در میدان تاریخمون متوجه اون حقیقت حقیقت ها میشیم. وقت بله میفرماد ونشقت سما و فهیم یا معزن واهیه. بله بگو آس. اینجا عرایزی داشتیم در اینکه اگه یادتون باشد بحث این شد که یک باطنی ما داریم میشکافه، یعنی ما این آسمانمون میشکافه، وجه حیوانیمون میره عقب، وجه الهیمون میاد وسط، که حالا یمینی بهش میگن. آیه 19 اگه نگاه کنید به لطف الهی میتونید وجه یمینیتون رو ببینید. اهل شمال وجه شمالیشون رو میبرن اهل کفر. از ونشقت سما و فهیه یومه زنواهیه. باز دوباره بحثش شد، یه چیزی پیش خودتون برادون پیش میاد و یه چیزی در عالم پیش میاد، شما باید این اشارات قرآنی شما رو متوجه اون بکنه. ببینید امام کی فرمودن شاه رفتنیست؟ وقتی شاه رفتنی نبود که، گفتم برادون خیلی ها عرض کردم آیت الله جناب آقای فلسفی به مرحوم شهید مطهری گفته بودن برو نفلشو تو به امام بگو چی میگوی رفتنیست، این که همه جا هستشه. بگم بزرگانی مثل آیا جناب آقای فلسفی که ما هم ارادت داشتیم و خبرم از خیلی جا داشتن، امام یه اشاراتی میدیدن که مطابق اون اشارات گفتن شاه رفتنیست. حالا اینجا شما این آیه 16 داره میگه آقا این مسیری که هموار الحاق و نسیمی بعد از نسیمی سراغ شما میاد، حاضر بشید در اشاراتی. میبینین عجب جانتون طلوع کرد با این آسمان وجه حیوانی که میگه چرا بگو دبی ساختمان دارن ما نداریم. این اون اگه انسان تو مسیر باشه اینا میره کنار، میبینه عجب حقیقتی در عالم هست. این برای چی؟ بچه نفت تفسیر انفسی. عالم هم تو انشالله نگاه میکنید ببینید توی دل همین عالم حقایقی توسط فرشتگار حاضر است. اون عزیزی که فرمود خرم شهر را خدا آزاد کرد، اون آیه 17 به قلبش رسیده بود. آیه رو میخونی بلدین، ول ملکو علا ارجائها، این ها به آسمان میخوره، ملائکه ظهور میکنن اطراف آسمان را میبینه آدم که گرفتن، یحمل و عرش رب کفاقها، عرض شد که اینا دازه دارن اون مقام امر الهیه، اون مقام فوق کرسی رو اینها با خودشون میارن. یعنی اراده الهی را آوردن، صدام هیچ غلطی نمیتواند بکند. قلبا بیدار میشه تو این صحنه ها. الحاق ملحاق. بعدم فرمودند که اینا هشت ملکن. بعدم فرمودند که روزی میشه پرده ها میرد عقب، یومئذ تعرضون، ظاهر میشه شخصیتتون، پنهانی ها آشکار میشه. و بعد اونجاست که مؤمنین موحدین فریاد برمی آورن که آی ای کسانی که با ما در قیامت آمدید، قائم اقرؤوا کتابیه فاما من اوتی کتابه به یمینهی فیقول چی، ای همه بشریت بیاید کتاب منو بخونید. این انی زنن تو انی ملاق حسابیم، همه قضیه تو این یک کلمه بود که من تو دنیا احتمال زیاد میدادم که این کارا خوبم نتیجه داشته باشه. چرا میگه زنن تو؟ میگه من شما حال نمیتونیم، ما شواهد نشون میدهد که آمریکا نابود میشه، اما میبینی من شما را میبینم. دقت کرد این همه مقدمه چیدم برای اینجا بود. دوباره پدیده مادی زننتو نیست، گمان نیست، داری میبینی حس میکنی. تذکر یه مقدار با گمان همراه هست، اما بازم یه نوع حضور هست. اشارات از این بالاتر است. بچه های اهل یمین الان شما کجایید؟ من یه شعر زیر این نوشتم و بحثم رو تموم میکنم. یعنی خدا و اراده الهی در این تاریخ را ببینین این طوری هستید یا نه. جناب شاعر میگه شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. آدم میگه که خب حالا صدامو نابود کردیم دیگه، قمش دوباره یه درد سر، دوباره یه درد سر. پس من فدای کی دارم میشم؟ فدای خدایی که هی میاد هی میره یه جور دیگه میاد. شما الان در چنین حالتی هستید یا قرص محکم نه من خدا را قبول دارم؟ این خدایی که قبول داری بعدن به دردت نمیخوره. باید خدایی را قبول داشته باشید که ناز داشته باشید، هی بیاد هی بره. چوبید بر سر ایمان خیش می نرزم. بنده معتقدم بزرگترین لطفی که خدا به ما میکنه یه همچین ایمانیه. شما علم میگه نخه علم میگه اگه نه انشالله که هنوز به اینجا رسیده باشید، یا انشالله یه جوری شده باشید که آروم آروم رسیده باشید، که گفت قبلا ما اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، بعضی ما خوب بود، نمیدونیم چمون شده، اصلا نمیدونیم دین داریم یا بیدینیم. تا به اینجا نرسین هنوز نور آخر الزمان نصیب دون نشده. این بچه های اهل یمین چرا اینجا میگن؟ بنده خدا بعضی مفسرین موندن که حالا این زنن تو گمان از چی کار کنیم؟ آخه گمان که نمیشه روز قیامت. گفتن این گمان به معنای اطمینان است. نه بابا بذار خدا حرف خودش رو بزنه، نمیخوام اونا رو نفی کنم، اما حرف بالاتر از ایناست که شیدا. یعنی میگن عجب دارن، میگن ما در شرایطی بودیم که یک امکان، یک گمانی در حدی که میدانستیم این راه به حقیقت میرسد. نسألو که من ادعو که یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب منور نورانی توحیدی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را مسلمان بمیران، مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آله.